الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به صلوات خاتمه در این بحثی که در باره تحریفات در واقعه تاریخی و آثار کردیم در سبع اول عرض کردیم که به طور کلی تحریف در دو قسمت تحریف لفظی و قالبی و دیگر تحریف معنوی و روحی. و عرض کردیم این تاریخچه با عظمت کربلا که به دست ما افتاده است هم دچار تحریف لفظی شده است، یعنی ما از خودمون برگسازه‌هایی بر پیکره این تاریخ ساخته‌ایم که چهره این تاریخ با عظمت و نورانی را تاریک و ظلمانی کرده‌ایم و ضیافه زیبای او را زیست کرده‌ایم و نمونه‌هایی در این زمینه عرض کردم. و اما تحریف معنوی که متاسفانه این حادثه تاریخی در دست ما تحریف معنوی پیدا کرده است که تحریف معنوی از تحریف لفظی صد بار خطرناکتر است. اون چه که سبب شده است که این حادثه بزرگ برای ما از اثر و خاصیت بیفتد تحریفات معنوی نه تحریفات لفظی، یعنی اثر تحریفات معنوی از اثر سوء تحریفات لفظی بیشتر است. تحریف معنوی یعنی چه؟ تحریف معنوی یعنی در یک چیز ممکن است، مثلا در یک جمله ممکن است ما از لفظ نه کم بکنیم و نه زیاد، ولی اونجا که میخواییم توجیه بکنیم تفسیر بکنیم زیر او را توجیه و تفسیر بکنیم که درست برخلاف و بر یک معنی واقعی این جمله باشد. من فقط برای یک مثل کوچک عرض میکنم تا مطلب روشن بشود. نقل کردن از پیغمبر اکرم از نقل‌های مسلم است که به عمار یاسر در روزی که مسجد مدینه را بنا می‌کردند و عمار فوق العاده تلاش صادقانه می‌کرد، پیغمبر اکرم فرمود یا عمار تقتل کلفعت الباغیه، یعنی ای عمار تو را اون دسته‌ای می‌کشند که سرکشند. اشاره به آیه قرآن که اگر دو دست از مسلمانان با یک دیگر جنگیدند شما در میان اونها اصلاح کنید، اگر یک دسته سر کشی کرد، شما به نفع اون دسته دیگر علیه دسته سرکش وارد بشید. این جمله ای که پیغمبر اکرم در باره عمار فرمود، شخصیت بزرگی به عمار داد. و لحاظا عمار که در سیستم در خدمت امیر المومنین بود، وزیعی بزرگی در لشکر علی شمرده می شد. و حتی بودن افراد ضعیف ایمانی که تا وقتی که عمار کشته نشده بود هنوز مطمئن نبودن که عملی که می کنند در رکاب علی به حق است، یعنی جاید از کشتن معاویه و صفاهیانی. روزی که عمار در لشکر امیرالمومنین به دست اصحاب معاویه کشته شد، یک مرتبه فریاد از همه جا بلند شد که حدیث پیغمبر صادق آمد. بهترین دلیل برای این که معاویه و یارانش در باطل هستند این است که اینها قاتل عمار هستند و پیغمبر اکرم در گذشته خبر داد یا عمار تقتل تلفعت الباویه، یعنی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تصل الی امر الله. امروز دیگه مثل آفتاب روشن شد که لشکر معاویه لشکر بالی، یعنی سرکش ظالم و ستمگر است و حق با لشکریان علی. پس به نفس قرآن باید به نفع لشکریان علی علیه لشکریان معاویه وارد جنگ شد. این قضیه تزلزل در لشکر معاویه ایجاد کرد. معاویه که همیشه با حیره و نیرنگ کار خودش پیش میبرد، اینجا دست به یک تحریف معنوی زد که نمیشد انکار کرد و گفت پیغمبر در باره عمار چنین چیزی نگفته است، چون اقلا 100 نفر و شاید 500 نفر آدم در همون جا بودن که اینها شهادت میدادن که ما از پیغمبر شنیدیم این جمله را، یا از کسی شنیدیم که از پیغمبر این جمله را شنیده بود. بنابراین این جمله پیغمبر در باره عمار قابل انکار نبود. معاویه و اصحابش تصمیم گرفتن دست به یک تحریف معنوی بزنن. وقتی می آمدن شامی ها اعتراض می کردن، گفتن معاویه چیزی ما عمار رو کشتیم، پیغمبر فرمود تقتل تلفعت الباویه. میگه اشتباه کردی که تو، درست است پیغمبر فرمود که عمار را اون فعل سرکش طایفه سرکش لشکر سرکش میکشد، ولی از عمار را که ما نکشتیم. میگه ما کشتیم که لشکریان ما کشتن. میگفت نه، عمار را علی کشت که آورد این جان و موجبات کشتنشان فراهم کرد. هر کسی میآمد اعتراض میکرد، معاویه و امرآت با هم یک توضیحی ذهن او را راضی میکردن و برش میگردوندن تو لشکر. در یک جلسه ای که پسران امرآت بودن، امرآت دو پسر دارد، یکی تیپ خودش است دنیادار و دنیا پرست و یک پسر دیگری داشت که نسبتاً جوان مؤمن با ایمان بود، با پدرش هماهنگی میکرد، اسم این عبدالله هم هست. در یک جلسه که عبدالله حاضر بود همین مغلطه معنوی را به کار بردن، عبدالله گفت این سهر که شما دارید میزنید، این چه مغلطه کاری دارید میکنید؟ عمار را علی کشت، چون عمار در لشکر علی بود پس عمار را علی کشت. بزن بله. گفت پس بنابراین حمزه سید الشهدا را هم پیغمبر کشت، چون حمزه سید الشهدا در لشکر پیغمبر بود که کشته شد. معاویه ناراحت و عصبانی شد، رو کرد به امرآت و امرآت جلوی این پسر بی ادب نمیگیری. این دستان چیزی میگن تحریف معنوی. حوادث و قضایا را اگر بخواهیم تحریف معنوی بکنیم، چیزی تحریف بکنیم؟ یعنی حوادث قضایای تاریخی از یک طرف علل و انگیزه ها دارد، از طرف دیگر منظور و هدف ها دارد. تعریف یک حادثه تاریخی به این است که یا علل و انگیزه های اون حادثه را چیزی به دور خیلی از اون چکه بوده یا هدف و منظور را زیر تطبیر بکنیم غیر از اون چکه بوده است. باز یه مثال کوچک، شما می روید به منزل یک نفر به عنوان این که مثلا از مکه آمده است، انگیزه شما این است از مکه آمده است، می روید حاجی را زیارت کردن مستحب است. یه نفر میاد میشینه میگه فلان کس، میگه چرا رفت به خانه فلان کسی دیگر، میگه چرا رفت، میگه این مثلا فلان منظور سوء رو داره، مثلا دختر او میخواد برای پسرش خواستگاری بکنن، یا دخترش میخواد به بار پسر فلان کس بچسبونه، موضوع مکه رو بهانه کرده است. این جور منظور شما را تحریف میکنن. این میگم تعریف معنوی در حادثه تاریخی عاشورا که از یک طرف علل و انگیزه هایی دارد، از طرف دیگر هدف ها و منظورهای عالی هست، ما مسلمان ها ما شیعیان حسین ابن علی تحریف کردیم، همون طور که معاویه ابن ابی سفیان جمله پیغمبر را که درباره عمار فرمود یقتل الفاعل تقتل الفاعل باغیه تحریف کرد. یعنی حسین یک انگیزه ای داشت، ما چیز دیگری برش ترسیدیم. حسین یک هدف و منظور داشت، هدف و منظور خاصی داشت، ما یه هدف و منظور دیگری برای او ترسیدیم. ابا عبدالله نهضتی کرده است فوق العاده با عظمت، مقدس، تمام شرایط تقدس یک نهضت در نهضت ابا عبدالله هست که نظیرش در دنیا وجود ندارد. چی توی شرایط؟ شرایط اون نه شرایط یک نهضت که بخواد مقدس باشد، عملی شرطش این است که منظور و هدف اون نهضت شخصی فردی نباشد، بلکه کلی نوعی انسانی باشد. یه وقت یک کسی نهضت میکند به خاطر چی؟ به خاطر شخص خودش. یه وقت کسی نهضت میکند به خاطر اجتماع، به خاطر انسانیت، به خاطر حقیقت، به خاطر حق، به خاطر توحید، به خاطر عدالت، به خاطر مسامات، نه به خاطر خودش. پس در واقع یعنی به خاطر همه انسان ها. در اون وقتی که این نهضت میکنه دیگه خودش به عنوان یک فردی اوست و همه انسان های دیگر. به همین جهت کسانی که در دنیا حرکاتشون، اعمالشون، نهضتهاشون به خاطر شخص خودشون نبوده است، به خاطر بشریت بوده است، به خاطر انسانیت بوده است، به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است، به خاطر توحید و خداشناسی و ایمان بوده است، همه افراد بشر او دوست دارند. حالا میگن حسین منی و انا من حسین، همین طوره که پیغمبر فرمود حسین منی و انا من حسین، ما اینجور میگیم حسین منا و نحن من حسین. چرا میگیم؟ میگیم برای این که حسین در 1300 مثلا 28 سال پیش برای ما و به خاطر ما و به خاطر همه انسانهای عالم قیام کرد. قیام قیام مقدس بود، قیام پاک بود، از منظورهای شخصی بیرون بود. شرط دوم این که قیام مقدس باشد این است که اون قیام توأم باشد با یک بینش قدیم، با یک درک قدیم، با یک بصیرت ناطق. یعنی که یک وقت مردم اجتماعی خودشون در غفلتن، خودشون بیخبرن، خودشون نمیفهمن، خودشون جاهلن. یک آدمی پیدا میشود بصیر، چیزفهم، با درک، درد این مردم را از خود مردم صد درجه بهتر میفهمد، دوای این مردم را از خود این مردم بهتر میفهمد. در وقتی که دیگران هیچ چی نمیفهمیدن و هیچ چیز را درک نمیکردن، در ظاهر هم نمیدیدن، به اصطلاح اون چیزی که مردم دیگر در آینه نمیدیدن او در خستخوان میدید. قیام میکند، نهضت میکند، تازه 20 سال میگذرد، 30 سال میگذرد، 50 سال میگذرد تا پایه ملت بیدار میشن که فلان شخص قیام کرد، حرکت کرد، فلان اقدام رو کرد، نهضت کرد و چون نورهای مقدسی داشت. ولی ما در 20 سال پیش، 30 سال پیش، پدران ما در 40 سال پیش، 50 سال پیش ارزش این رو درک نمی کردن. مثلا مرحوم شیخ جمال الدین اسدآبادی که در حدود 60-70 سال پیش، این مرد فوت ظاهرا در 310 است، 14 سال قبل از مسیحیت، در حدود 60-70 سال پیش این مرد قیام کرد، یک نهضت اسلامی در کشورهای اسلامی به پا کرد. شما امروز که تاریخ این مرد رو میخونید، میبینید این مرد واقعا غریب بوده است، واقعا تنها بوده است، درد این ملت مسلمان رو احساس میکرد، دوای این ملت مسلمان رو احساس میکرد. ولی خود ملت نمیفهمید، خود ملت به اون دهنکجی میکرد، خود ملت او را مسخرت میکرد، ملت از او حمایت نمیکرد. اریدو حیاته و یریدو قتلی خلیلت من غضی عذیرت من خلیلت من مرد. ولی 60 سال گذشته است، 70 سال گذشته است، هی تاریخ پشت سر تاریخ، هی تاریخ پشت سر تاریخ. وقتی که باز روایای تاریخ روشن میشود، ببینیم عجب این معصوب چیزهایی رو در امروز میفهمیده که اساسا اکثریت 99% ملت ایران نمیفهمیده است. شما لاعقل اون دونامه ای که این مرد بزرگ، یکی به مرحوم آیت الله میرزا شیرازی بزرگ اعلی الله مقامه رساله، و یکی هم نامه ای که این مرد به عموم علمای ایران به عنوان یه مستعد المعال فرستاده است. مثلا یکی برای مرحوم حافظ محمد صدیق بزرگی در مشهد، یکی برای فلان عالم بزرگ در اصفهان، یکی برای فلان عالم بزرگ در شیراز. این نامه ها رو شما بخونید، ببینید این مرد چقدر خوب میفهمیده است، چقدر درک میکرده است، استعمار رو چقدر خوب میشناخته است و چقدر خوب در صدد بیدار کردن این ملت بوده است. بگذارید از این مزخرفاتی که بعضی از ابزارهای استعمار هنوز هم دارن میگن ببین همه ها رنگ ندارن. این نهضت مقدس است که مردی در زمانی پیدا میشود در پشت این ظواهر حقایقی رو میبیند که مردم عصر خودش نمیفهمیدند و درک نمیکردند. نهضت حسینی چنین نهضتی امروز است که ما درست میفهمیم یزید یعنی چه، حکومت یزید یعنی چه، معاویه چی کرد، نقشه امویه ها چی بود. ولی 99% ملت مسلمان در امروز درک نمیکردند، مخصوصا با نبودن وسایل اطلاعاتی که امروز هست و در گذشته نبود درک نمیکردند. همون مردم مدینه درک نمیکردند. مردم مدینه روزی فهمیدند یزید چه کسی و خلافت مزید یزید یعنی چه، که حسین ابن علی کشته شد. بعد که حسین ابن علی کشته شد اینها تکون خوردند. چرا حسین ابن علی کشته شد؟ یک هیئت اعزامی به شام فرستادند از اکابر مردم مدینه، در رأسشون مردی به نام عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه. اینا وقتی رفتن فاصله میان مدینه به شام رو طی کردن به دربار یزید رفتن، مدتی موندن تازه فهمیدن قضیه از چه خبر است. وقتی که برگشتن گفتن چی بودید؟ گفتن اینقدر ما به شما دیدیم در مدتی که در شام بودیم، میگفتیم خدایا نکند که از آسمان تنگ به سر ما بیاد. گفتن چه خبر بود؟ گفتن ما با خلیفه روبرو شدیم، شراب را علنی میخورد، قمار میکرد، دست سگ بازی میکرد، یوز بازی میکرد، میمون بازی میکرد، حتی با محارم خودش هم این مرد زنا میکرد. بعد برای این که ثابت کنم که از روی حقیقت میگفتن، همون عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه هست که سر داشت، روی کرد به مردم مدینه، گفت مردم مدینه من چیزی فهمیدم، شما قیام بکنید یا نکنید من قیام میکنم، منو با همین هشت پسر خودم باشد. به همین دورم بود در این قیام هر رفت این هشت پسرش را قبل از خودش فرستاد و شهید شدن. علی بن یزید بعد شده این مرد شهید شد. این عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه 2-3 سال پیش که ابا عبدالله از مدینه خارج میشد، اون روزی که حسین میگفت و علی الاسلام السلام ابقى ذریه الامه براع مثل یزید، که من میدونم اگر یزید خلافت اسلامی را به دست بگیرد چه بر سر اسلام میاد. کجا بود؟ امروز نبود. باید حسین کشته بشود، جهان اسلام تکون بخورد تا kasada ağay Abdullah Hanzali yagasibul malayike mestadhan afari diger Mesru der Medine ve der Kufa ve der Cahiyy diger kasmaşını demaram bağız dükün diger Hüseyin'e hak bağız Hüseyin'in her türüden inem şartı dolu şartı dolu sevmeli insiyiz nehzat mükaddes bağışat yine tak bağışat harb bağışat yani ki yani vergi bağışat ki der yek zulmeti kamil bedir ahsat یعنی درگی باشد در ظلمت کامل یعنی ندایی باشد در میان سکوت ها حرکتی باشد در میان سکون های مطلق یعنی در یک شرایطی که خفقان به قدر کامل حکم فرماست تمام مردم دیگه قدرت حرف زدن ندارن تاریکی مطلق یعنی مطلق ناامیدی مطلق سکوت مطلق سکوت مطلق یک مرتبه یک مرد پیدا می شود این سکوت ها رو می پیشند این سکوت ها رو از میان می برد حرکت می کند درزی می شود می درخشد در میان یک جلمت تا زد دیگران پشت سرش را می افتند آیا نهضت حسینی این چنین بود یا نبود این چنین خب امام حسین چنین نهضتی کرد امام حسین در این نهضت شهادتی داشت ما بعد میدونیم ائمه دین گفتن عجای سنین حسینی و سنین حادثهی تا عمل باید زنده بماند حسین چه هدفی از این نهضت داشت ائمه اطهار چرا این همه اصرار داشتن که عجای حسین زنده بماند این بسر ما میخویم بفهمیم اما حسین چرا نهضت کرد چه احتیاجی دارد که ما بخویم از خودمون دلیل ذکر بکنیم حسین ابن علی خودش دلیل نهضتش بیان کرد نه یک جن نه دو جن نه ده جن بابا گفت ابا عبدالله اگر نگفتنید ما حق داشتیم از پیش خودمون بباکنید اینجا این جمله رو در این کنار میدونید اینی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي در کمال صراحت میگوید دنیای ما را مفاسد گرفته است امت جدم فاسد شده هم قیام کردم برای اصلاح من یک مرد اصلاح طلبم اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي لا ابي هدف جز امر بالمعروف و نهی از منکر نکرد امام حسین هدف نهضت خودش رو روشن کرد با اثر کمال روشنایی الا ترون الى الحق لا يعمل به بل باطل لا يتناعى عن ليرغب المؤمن الى لقاء الله يفي لقاء الله محب پس خودش بیان کرده ما اون مقامدی چی گفتیم اینجاست که تحریف معنوی پیدا می شود حسین میگوید من نهضت کردم برای عمل معروف نهضت کردم برای این که دین رو زنده بکنم نهضت کردم برای این که با مفاسد مبارزه بکنم نهضت من یک نهضت اصلاحی اسلامی ما آمدیم یک چیز دیگر گفتیم دو تا تحریف معنوی بسیار عجیب در اینجا من ماهرانه کردیم نمیدونم بگم ماهرانه بگیم جاهلان یک دو آمدیم گفتیم آقا حسین ابن علی قیام کرد که کشتر شود برای این که کفاره گناهان امت باشد کفاره گناه کشته شد برای این که گناهان ما آمرزیده بشه حالا اگه بفتن آقا آخه این در کجاست خود حسین که این چیزی گفت پیغمبر گفت امام گفت چی گفتن که را دیگه ما میگیم و چکار داریم به حرفا امام حسین کشته شد برای این که گناهان ما بخشی داری شد نمیدونیم که این فکر را ما از دنیای مسیحیت درستیم ما خیلی چیزا را از دنیای مسیحیت ندانسته ملت مسلمان بر ضد اسلام گرفت یکی حلیله یکی از اصول معتقدات مسیحی مسئله صلیب رفتن مسیح هست برای این که فاضی باشد الان الفاضی لقب مسیح هست این از لگر مسیحیت جزء نسل مسیحیت هست
دیگر عیسی به دار رفت و این دار رفتن عیسی کفاره گناه امتی شد، یعنی گناهان ما را به حساب عیسی می‌گذارند.
فکر نکردید بابا این حرف مال دنیای مسیحیت است،
این با روح اسلام سازگار نیست، این با سخن حسین سازگار است. به خدا قسم تهمت ما ابو عبدالله است. والله اگر کسی در روز ماه رمضان روزه داشته باشد به این حرف را به حسین ابن علی نسبت بدهد و بگوید حسین برای چنین کاری بود و از حسین عقل بکند، روزش باطل است، دروغ بر حسین است. ابا عبدالله که برای مبارزه با گناه کردن قیام کرد، ما گفتیم گناه کرد که سنگری بکند برای گناهکاران. ما گفتیم حسین یه بیمه درست کرد، یه شرکتی بیمه تأسیس کرد، بیمه ایسی بیمه گناه. گفت شما از نظر گناه بیمه کردم، در عوض چی میگیرم؟ شما عشق بریدیم برای من در عوض جبران میکنم گناهان شما را. اما شما هر کی میخواید باشید باشید، ابن زیاد باشید باشید، عمر سعد باشید باشید. ما میگیم حسین گفت یک ابن زیاد در دنیا شم بود، یک عمر سعد در دنیا شم بود، یک سلام ابن انس در دنیا شم بود، یک دیگری خوری مثلا در دنیا شم بود. امام حسین خواست خوری در دنیا زیاد بشه، عمر سعد در دنیا زیاد بشه. ایها الناس هر کی میتونید بد باشید که من دیله شما. تعریف معنوی دومی که در اینجا رخ داد از نظر تفسیر و توضیح حادثه کربلا این بود که آمدن گفتن آقا میدونید چرا امام حسین رفت و کشته شد؟ این چرا؟ یه دستور خصوصی فقط برای او، یه دستور خصوصی برای او بود و به او گفتن تو برو خودتو به کشتن بده. دستور خصوصی بود. همین دستور خصوصی. خب این معلومه اگر یک چیزی دستور خصوصی باشد به ما به شما دیگه ارتباط پیدا نمی کند، یعنی قابل پیروی. یه وقت اگر بگن آقا حسین چیزی کرد که چیزی بکن، میگه حسین از یک دستور خصوصی پیروی کرد، به من مربوط نیست، به ما مربوط نیست، به دستورات اسلام که دستورات کلی و عمومی مربوط نیست. او یه دستور خصوصی مخصوص خودش بود. حالا تفاوت این دو تا چیه؟ امام حسین خودش فریاد کشیده است که آقا علل و انگیزه قیام من مسائلی است که منطبق میشود به اصول کلی اسلام، احتیاجی به دستور خصوصی نیست. آخه دستور خصوصی در جایی میگن که دستورهای عمومی وافی نباشد، میگن دستور خصوصی. امام حسین در کمال صراحت فرمود، فرمود اسلام دینی است که به هیچ مؤمنی، نفرمود به امام حتی، به هیچ مؤمنی اجازه نمیدهد که در مقابل ظلم، ستم، مفاسق، گناه بی تفاوت بماند. امام حسین مکتب به وجود آورد، ولی مکتب اعلوی اسلامی، مکتب او همون مکتب اسلام است، ولی مکتب اسلام، اسلام بیان کرد، حسین عمل کرد، در درجه اول نیست هر کسی دیگر عمل کرد، مکتب اعلوی اسلام ماهرانه. برای اینکه این را از مکتب بودن خارج کنید، قهرن از قابل پیروی بودن خارج کنید، وقتی از مکتب بودن خارج شد دیگه قابل پیروی نیست. وقتی که قابل پیروی نشد پس دیگه از حسین نمیشه استفاده کرد، یعنی از حادثه کربلا نمیشه استفاده کرد، قابل پیروی. از اینجا حادثه را ما عقیم کردیم از نظر اثر نفوذ داشتن. خیلی به نظر خصوصی هست که بگن آقا دستور خصوصی. آخه میگه وقتی گفتیم دستور خصوصی معناست اینه دستورهای عمومی در این زمینه ها کافی نیست، وافی نیست. یعنی اگر دستور خصوصی نمی رسید که اسلام دستوری نداشت که بگوید در یک همچین شرایطی باید حرکت کرد، باید قیام کرد، بلکه اسلام میگه هر چه خیانتی نیست به حسین ابن علی علیه السلام. آیا خیانتی از این بالاتر هم در دنیا صورت دارد؟ نگار کردم این تحریف معنوی که در حادثه عاشورا صورت گرفته است از این تحریفات لفظی صد درجه خطرناکتر است. حالا اون آدم میگه آقا روز عاشورا 72 ساعت بود، من حرف میزنم 72 ساعت بود، آدم اصرار میکنه 72 ساعت بود. خب یک کلم دیگه اون که میگه مثلا 300,000 نفر رو حسین ابن علی کن، اون که میگه عروسی قاسم درست اهانت کرده به حسین ابن علی، اون که میگه زعفر جلی آمد، اون که میگه نمیدونم که زینب آمد به ابو عبدالله سرین گفت ابو عبدالله فرمود که چیز برای اونر اصل بیاورد یار اعوانی نداشت انصار این داشت زینب را بر اصل ابو عبدالله بر این دروغ را. اینها اونقدر خطر ندارد برای حسین ابن علی و برای هدف حسین ابن علی که این تحریف های معنوی خطرناکه. پس بنابراین ما